این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دولت حاکم در هلند به دلیل اختلاف بر سر سیاست های حضور نظامی در افغانستان سقوط کرد. قیمت نفت در ماه جاری میلادی 12% افزایش نشان داده است. و فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ تغییر کرد. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. به این مجله نیمروزی نیم ساعته خوش آمدید. در شنبه، اولین روز از ماه اسفند، آخرین ماه از سال 1388 خورشیدی، برابر با 20 فوریه 2010 میلادی. هر کجا که هستید، امیدوارم که لحظات خوبی رو سپری کنید و در اینجا شنونده مشروع خبرها باشید و در ادامه با جنگ فرهنگی شما رو همراهی خواهیم کرد. دولت ائتلافی هلند به دلیل اختلاف نظر بر سر خروج یا ادامه ماموریت نظامی نیروهای این کشور در افغانستان سقوط کرد. یان پیتر بالکنده، نخست وزیر هلند، پس از جلسه 16 ساعته کابینه‌اش که از دیروز شروع شده و ساعتی پیش پایان گرفته، این مطلب را اعلام کرد. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو از هلند خواسته است که مهلت پایان حضور 2000 نیروی نظامی این کشور در استان اورازگان در افغانستان را که مرداد ماه سال آینده به پایان می‌رسد تمدید کند. حزب دموکرات مسیحی، حزب نخست وزیر هلند، موافق این درخواست بوده، اما حزب کارگر، حزب ائتلافی دولت، مخالف آن است و می‌گوید باید نیروهای نظامی هلند در زمان از پیش مقرر شده به هلند بازگردند. هنوز خبری درباره اقدامات بعدی برای تشکیل دولت اضطراری و یا برگزاری انتخابات در هلند اعلام نشده است. قیمت فروش نفت خام در بازار بورس نیویورک در ماه جاری میلادی، ماه فوریه، حدود 12% افزایش نشان داده است. قیمت هر بشکه نفت خام برای تحویل در ماه مارس، ماه آینده میلادی، با 75 سنت افزایش به 79 دلار و 81 سنت رسیده. آمار اخیر از افزایش 8% در هفته‌ای که گذشت و نیز 12% در ماه جاری میلادی حکایت دارد. و از ایران گزارش‌ها حاکی است. فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ عزیز الله رجب‌زاده از کار برکنار شده و سرتیپ پاسدار حسین ساجدینیا به جای او منصوب شده است. خبرگزاری کار ایران ایلنا و روزنامه جمهوری اسلامی نوشتند علت برکناری عزیز الله رجب‌زاده از فرماندهی نیروی انتظامی تهران بزرگ بازنشستگی اعلام شده است. آقای رجب‌زاده در 22 مهر ماه سال 1387 خورشیدی به فرماندهی نیروی انتظامی پایتخت منصوب شده بود و تنها 16 ماه در این سمت باقی ماند. حسین ساجدینیا فرمانده جدید نیروی انتظامی پیشتر فرماندهی عملیات این نیرو را بر عهده داشت و در گسترش و تشکیل یگانهای ویژه این نیرو نقش داشته است. در اینجا از شما دعوت می‌کنم که بدون فوت وقت شنونده برنامه جنگ فرهنگی باشید.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مرداد قاسمفر هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. امروز 93 شماره از مجله هنر و فرهنگ رادیو فردا رو ورق خواهیم زد. در این برنامه ابتدا به فستیوال فیلم برلین سفری خواهیم کرد تا ببینیم از این فستیوال مهم جهانی خبرنگار ما چه خبرایی داره. پس از اون یک شاعر معاصر مهمان این برنامه است که هفته گذشته یک مجموعه 10 جلدی از منتخب اشعارش در ایران منتشر شد، کسرا انوایی. و سرانجام یاد و خاطره شاعر بزرگ ایران فروغ فرخزاد رو گرامی خواهیم داشت که هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم سالروز درگذشت او. فستیوال فیلم برلین به عنوان یکی از مهمترین جشنواره‌های سینمایی جهان در 10 روز گذشته تا به حال همه خبرهای سینمای دنیا رو تحت شعاع خودش قرار داده. فستیوالی که روز شنبه با اعلام برندگان این دوره به کار خودش پس از 10 روز پایان میده. در حال حاضر خبرنگار اعزامی ما به این فستیوال امیر نیکزاد رو روی خط داریم تا ببینیم در فستیوال امسال چه خبره. خب امیر، قبل از هر چیز از حال و هوای برلین سرد توی این روزهای گرم فستیوال برامون بگو لطفاً.
امسال 60مین سالگرد تولد این جشنواره است و داره تولد خودش رو جشن میگیره، بنابراین رونق جشنواره هم در ظاهر و هم در باطن به نظر من دوچندان شده. در واقع اولا اینکه شهر برلین در واقع بوی جشنواره میده، هر جاش که قدم میذاری نشونی از این جشنواره است. از پورتری سینماگرا و هنرپیشه و ستاره های معروف سینما بگیر که در همه جای شهر نصب شده، جورج کلونی آمریکایی تا عباس کیارستمی ایرانی تا خبرنگارایی که در سطح شهر میبینی و همه یه جورایی یا کیف جشنواره دستشونه یا برنامه فیلم ها دستشونه، دارن تصمیم میگیرن چه فیلمی رو ببینن، یا تمام سینما ها که پوسترش رو زدن و پوستر خاص امسال که به مناسبت همین 60مین سال تولد جشنواره طراحی شده، پوستری که تشکیل شده از اسم 15,000 فیلم شاخصی که توی این 60 سال در این جشنواره نمایش داده شده، همه اینها ریز در کنار هم چیده شده تا تاریخچه‌ای باشه از کل این جشنواره.
امسال چهره‌های مطرحی که به جشنواره برلین دعوت شدن، یکی از اونها رومن پولانسکی هست با فیلم نویسنده پنهان. در مورد این فیلم‌ها و فیلم‌های صاحب نام جشنواره یکم برای ما بگید.
درسته، در واقع ستاره‌های امسال جشنواره برلین همین دو تا فیلم هستن، شاتر آیلند از مارتین اسکورسیزی که با حضور خودش و لئوناردو دیکاپریو نمایش داده شد، اولین نمایش این فیلم در دنیا بود، و همینطور فیلم آخر رومان پولانسکی به اسم نویسنده پشت پرده با بازی پیرس برازنان و یوان مکگرگور انگلیسی که خیلی هم ازش استقبال شد. اما جشنواره، مخصوصا جشنواره الفی مثل برلین، در واقع جای دیدن فیلم‌های محجوره، فیلم‌های چینیه، فیلم‌های مثلا از یوگسلاوی، فیلم‌هایی که ما جای دیگه کم پیش میاد فرصت کنیم اینها رو ببینیم، یا فیلم‌های کوتاهی که در واقع بیش از 100 تاش اینجا نمایش داده شده و همین چهارشنبه شب برندهشون در رشته فیلم کوتاه هم اعلام شد. بنابراین این فیلم‌ها گذاشته میشه که یه جوری همه رو جذب کنه، بودجه بتونن بگیرن، جشنواره رو زرق و برق بیشتر به نمایش اجرا کنن در واقع. اما بعد مخصوصا برای خبرنگارا، منتقدای فیلم و عشاق سینما این بخش مهم جشنواره نیست. بخش مهم جشنواره دیدن اون فیلم‌های محجوریه که کمتر نمایش عمومی پیدا می‌کنن، کمتر پیش میاد در سراسر جهان به روی پرده برن.
خب البته بجز نام‌های مطرحی که اسم بردید، اسکورسیزی، دیکاپریو، میشل ویلیامز، دانیل دی‌لوئیس، بن کینگزلی، پنلوپ کروز و همینایی که به جشنواره اومدن، نام‌های دیگری هم هست، از جمله سینمای چین ژانگ ییمو مشهورترین شاید باشه، یا از سینمای هند شاهرخ خان هنرپیشه بالیوود با یک فیلم به این جشنواره اومده که نیم یکی از عجایب جشنواره ردیعی مثل برلین هست که به هر حال یک فیلم بالیوودی رو میپذیره، و همینطور از افغانستان فیلمساز جوونی شرکت کرده به نام برهان قربانی. در مورد این فیلم‌ها و مطبوعات، منتقدین و کارشناسان چه میگن؟
البته در مورد فیلم برهان قربانی اینو بگم که کارگردان افغانی، اما فیلم در واقع تولید آلمانه، فیلم محصول آلمان به حساب میاد. و به هر حال ببین، بعد از 11 سپتامبر طبیعتاً این علاوه بر اینکه بر خیلی عرصه ها اثر گذاشت، بر عرصه سینما هم اثر گذاشت و فیلم شهادت اثر برهان قربانی در واقع یکی از نتایج 11 سپتامبر زندگی مسلمان ها توی کشورهای غربی، مخصوصاً توی اروپا و توی آمریکا عوض شده، خیلی ها مردم عادی به دید دیگه بهشون نگاه میکنن و این در واقع اثر گذاشته روی کارگردان‌های جهان سوم و هم کارگردان‌های مسلمانی که توی اروپا و آمریکا کار میکنن.
ظاهراً فیلم شاهرخ خان هم مثل که همینطوره.
دقیقاً همینطوره. گفته میشه که فیلم شهادت خیلی خیلی شانس داره که جایزه ببره. اما فیلم شاهرخ خان اسم من خانه است که بیش از 2.5 ساعت طول کشید و در واقع همونطور که گفتی یه جورای فیلم بالیوودیه. آره، حضورش خورده غریبه توی جشنواره برلین، اما دلیلش اینه که میدونی که شاهرخ خان هم بعد از 11 سپتامبر توی آمریکا، یه بار که وارد آمریکا میشد توی فرودگاه کشیدنش کنار، برای بازرسی بدنی جلوشو گرفتن، مانع ورودش شدن. خودش میگه که این اثر بدی روش گذاشته و این فیلم نتیجه اون اتفاق بدی که براش افتاد و قرار کاوشی باشه در اینکه چی به سر آدم اومده، چی به سر برداشت آدم‌ها از یکدیگر اومده، چه جوری به هم دیگه نگاه میکنن. اما از نظر سینمایی نه، راستش فیلمی که من دیدم واقعا ارزش جایزه بردن نداشت و کسی هم من نشنیدم توی این چند روز به که اسم من خانه شانس بردن جایزه داره. اما یک فیلم خیلی مهمی که هست به اسم در راه، مال یاسمیل ژیبانیچ بوسنیاییه که قبلا هم 2 سال پیش از همین جشنواره خرس طلایی رو برده و امسال با فیلم جدیدش به اسم در راه توی این جشنواره حضور داره که واقعا فیلم خوبی بود و همه به عنوان یکی از شانس‌های بزرگ دوباره خرس طلایی رو بردن یا خرس نقره‌ای حداقل ازش صحبت می‌کنن.
فستیوال فیلم برلین در تمام دوره‌هاش همیشه کاشف استعدادهای بزرگ بوده که از ایران سهراب شهید سالس رو به دنیا معرفی کرد و فیلماش رو نمایش داد، بعد کیارستمی رو حمایت کرد حضورش رو و همینطور خیلی از فیلمسازان دیگر ایرانی که آخریش اصغر فرهادی بود که خرس نقره‌ای رو به خاطر درباره علی برد و البته پیش از اون فیلم آقای مجید مجیدی. اما در مورد سینمای ایران صحبت کردیم، وضعیت سینمای ایران در فستیوال امسال چطور؟ ظاهرا خبر از حضور 6 فیلم در بخش‌های مختلف این جشنواره از سینمای ایران میره.
فهرستی که از سینماگرای ایرانی در جشنواره برلین گفتی، بهتر جعفر پناهی را بهش اضافه کنیم که به خاطر فیلم آفساید خرس نقره‌ای رو برد و در واقع یکی از غایب‌های بزرگ جشنواره امسال هم هست در برلین، به خاطر اینکه همونطور که میدونی در خبرها هم اومده بود اجازه ندادند در واقع از کشور خارج بشه، وگرنه قرار بود که دیروز در یه نشست درباره سینمای ایران هم اصغر فرهادی و هم جعفر پناهی حضور داشته باشند که هیچ کدوم نبودند. اما در جواب سوالت، بله، امسال سینمای ایران حضور کمرنگی داره توی 60مین سالگرد تولد جشنواره برلین و این غریبه، چون در سالهای گذشته ایران اومده با فیلم‌های خوبی هم اومده و دست پر هم برگشته، اما امسال اینطوری نیست. بیشتر از بخش‌های متفرقه این ور و اون ور و عمدتاً فیلم مستند هست که نکته جالبش هم اینه که همه اینها به تأثیر از حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری توی ایران ساخته شده، اما این از ارزش این فیلم‌ها کم نمی‌کنه و توشون فیلم‌های خیلی خوب هست. من 2 تا فیلم خیلی خوب دیدم، یکی فیلم قرمز سفید و سبز از نادر داوودی که با استقبال خیلی زیادی هم روبرو شد توی برلین با فقط 2 تا نمایش، اما هر دو بار سالن پر شده بود و بعد از اون جلسه پرسش و پاسخ با کارگردان رو باید می‌دیدی که چقدر مردم مشتاقن، چقدر کنجکاون بدونن توی ایران چه می‌گذره و الان سینما ایران به کجا میره، مردم چطوری زندگی می‌کنن، این روزهای سختو چجوری می‌گذرونن. و یه فیلم دیگه هم بود از محمد شیروانی، اونم مستند بود به اسم دستور آشپزی که اونم بسیار فیلم دلچسبی بود و فقط برای من ایرانی هم جذابیت نداشت، بلکه جالب اکثر تماشاگرایی که توی سالن سینما بودن آلمانی بودن و با اینکه فیلم زیرنویس خوبی هم نداشت ولی اینقدر باهاش ارتباط برقرار کرده بودن و اینقدر فیلم گرم و دلچسب بود و این حالت کمیکش خوب در اومده بود و دیالوگ‌ها و اونقدر راحت بودن کسایی که توی فیلم بود حضور داشتن و واقعا حیف که توی ایران فیلم مستند زیاد نمایش داده نمیشه. امیدوارم که فیلم آقای شیروانی به اسم دستور آشپزی حتما نمایش عمومی داشته باشه، چون مطمئنم میتونه جزو پرفروش‌ترین فیلم‌های سینمای ایران بشه.
شاهکار فریتز لانگ بعد از 83 سال متروپولیس که به عنوان یکی از دستاوردهای بزرگ تاریخ سینمای دنیا شناخته میشه، در جشنواره امسال نسخه کاملش با 30 دقیقه اضافه تر از نسخه‌ای که همیشه در تمام این سال‌ها دیده شده و ستایش شده به نمایش در اومد.
بله، این در واقع یکی از بزرگترین اتفاقات جشنواره امسال برلین بود. نسخه کاملی رو ارائه کردن. فیلم اولین بار در روز اول یا دوم جشنواره بر روی پرده بزرگ سینما نمایش داده شد و همزمان ارکستر فیلارمونیک برلین موزیکش رو اجرا کرد. نزدیک به 2 ساعت و نیم بی‌وقفه ارکستر موزیک زد برای این فیلم صامت و پس از اون روز 15 فوریه فیلمو بر پرده بزرگی که یه هنرمند آمریکایی کره‌ای به اسم کریستینا کیم در دروازه براندنبورگ برلین طراحی کرده بود و پرده رو اونجا نصب کرده بودن، فیلمو اونجا نمایش دادن و توی اون هوای سرد زیر صفر مردم 2 ساعت و نیم ایستادن به تماشای فیلم. اینقدر جذاب بود براشون و اینقدر اتفاق بزرگی به حساب می اومد. فیلمی که گفته میشه که اون موقع خیلی براش هزینه شد، اونقدر که حساب کردن به پول امروز میشد 200 میلیون دلار، در واقع یه جوری همسنگ آواتار جیمز کامرون به حساب میاد برای دهه دوم قرن 20.
کسرا انگاهی از شاعران موفقیه که شعرهاش رو در اواخر دهه 60 خورشیدی و عمدتاً اوایل دهه 70 در ایران منتشر کرد. شعر انگاهی در مدت کوتاهی مورد توجه منتقدان و اهل شعر قرار گرفت و نقد و نظرهای مختلفی هم بر شعر او نوشته شد. با این حال، کسرا انگاهی بعد از انتشار آخرین و پنجمین دفتر شعرش به نام سرود پایان قرن در سال 1378 خورشیدی دیگه هیچ مجموعه‌ای منتشر نکرد. تا اینکه هفته گذشته مجموعه 10 جلدی در قطع جیبی از او منتشر شد که برگزیده ای از اشعار او در کتاب‌های پیشینش به همراه بعضی نقد و نظرها که دیگران بر کارش نوشتند. عنوان این مجموعه ستایش‌های 10گانه است و انتشارات نوید شیراز اون رو منتشر کرده. از کسرا انگاهی دعوت کردم در این بخش برنامه با ما همراه باشه تا اول بگه که پس از این همه سال چه شد که با چنین مجموعه مفصلی اون هم از منتخب آثارش به میون خوانندگان شعر معاصر بازگشته. آقای انقایی،
خب من همیشه به هر حال کار شعر رو دنبال میکردم. طی این سالها اگر کتابی چاپ نکردم ایمنی نبوده که شعر رو گذاشته باشم کنار، کارم رو ادامه میدادم. الان حدود 4 مجموعه شعر من آماده دارم برای چاپ، منتها خب میدونید وضعیت نشر در ایران به خصوص نشر شعر اینقدر نابسامانه که فعلا نتونستم اونها رو منتشر کنم. ضمن اینکه احساس کردم برای دهه دوم کار ادبی شاید بد نباشه یک مرور داشته باشم به کارهای دهه اول و خواننده هایی رو که متاسفانه فرصت نداشتن اونها رو پیدا بکنن. حتی بعضی از شاعرای خیلی مطرحمون متاسفانه به خاطر نابسامانی پخش کتاب خیلی از کتابای منو ندیده بودن.
آیا در تلقی شما، در نوع نگاه و جهانبینی شما به مسئله شعر یا رویکرد شاعر به جهان شعر تفاوتی هم ایجاد شده؟ نزدیکی هایی، دوری هایی نسبت به آنچه که پیش از این شعر شما با اون شناخته میشد؟
نمیشه انکار کرد به هر حال تفاوت وجود داره. طبیعتا من آدم 10 سال پیش نیستم، به خصوص که خب از ایران دور شدم متاسفانه برخلاف میل قلبی و دوری از ریشه هامون یه درد بزرگیه که واقعا انکار ناپذیره و این درد بزرگ تأثیر خودش رو گذاشته روی ما. به هر حال اینا رو انکار نمیتونم بکنم، منتها نمیدونم این تغییرها مثبت یا نه، باید فرصت پیش بیاد و این کتابا چاپ بشن، یه بقیهش قضاوت با خواننده ها.
حالا که فرصتی برای چاپ آثارتون پیش آمد، چرا از این مجموعه های آمادتون منتشر نکردید؟
ببینید من فکر کردم همینطور بلا انقطاع من بخوام کتاب چاپ بکنم بدون اینکه کسی بخونه، چون پخش کتاب خودش یک نوع مافیاست اصلا در ایران و روش های خودش رو میخواد، هر کسی هم نمیتونه تو این روش ها به هر حال موفق بشه. فکر کردم به جای اینکه یک مجموعه های جدیدی رو چاپ بکنم که باز هم شاید در همون خلا گم بشه، بیام از فرصت استفاده کنم با یک شکل و قالب جدید شعرهای گذشتم رو برگزیدش رو منتشر کنم و یه مقدار کار بکنم روی موضوع ها، عناوین. میدونید که این مجموعه جدیدم ستایش های 10گانه در 10 عنوان منتشر شده.
این در واقع شما یک موضوع بندی کردین از کارهای پیشینتون، مثل مثلا در ستایش امید، در ستایش ابدیت، در ستایش زیستن. به لحاظ موضوعی کارهای پیشینتون رو یک طبقه بندی تازه کردید و در این مجموعه آوردید به این شکل.
دقیقاً. و به این ترتیب فکر کردم یک برگزیده با یک نقد در انتهای هر کدوم از این جلدها میتونه به خواننده امروز اواخر دهه 80 نشون بده اصلا کسرا انقایی کی هست. یک مروری بشه بر کارهای کسرا انقایی، بعد اگر موفق بود خب میریم سراغ چاپ 4 مجموعه جدیدی که آماده دارم.
خب با توجه به تغییر بسیاری از مؤلفه ها در جامعه ایران و به تبع اون شعر، آیا نگران نبودید که این کارهایی رو که منتشر میکنید یک تصویری متفاوت با آنچه که امروز ذهن و زبان شما در چارچوب شاعرانه هست رو به مخاطب بده، یا اینکه خودتون تصور میکنید که تغییری ایجاد نشده در رویکرد شما به عناصر هستی و وامگیری اونها برای سرایش شعر به لحاظ ذهن و زبان؟
ببینید برای من همیشه در کنار اینکه به هر حال زبان، بازی‌های زبانی، کار روی عناصر زبانی ارزش داشته، خب نمیشه به عنوان شاعر اینها رو بی‌ارزش، ولی اصل کار برای من همیشه جوهر شعر بوده و الانم که این مجموعه رو منتشر کردم، مجموعه 10گانه رو منتشر کردم، سعی کردم شعرهایی رو انتخاب کنم که جوهر شعر توشون زیاد، تخیل توشون زیاد. میدونید بله، حالا اگر در کنارشون کاری هم با زبان شده خب چه به بهتر، اما اگر نشده حالا خوب یا بد، همیشه گرایشم به این دوتا جنبه مهم بوده که برای من خیلی ارزش داشت، یعنی تخیل بالا قوی و احساس زیاد، احساسی که بتونه تارهای قلب خواننده رو به لرزه در بیاره. و اینا چیزی که یعنی این 100 تا شعری که الان منتشر شده تحت کتاب، حدس میزنم واقعا دیگه چکیده است، برگزیده ای که حدس میزنم میتونه این مؤلفه‌ای رو که گفتم نشون بده. به
یکی از مهمترین مسائلی که شما بهش توجه کردید اسطوره هست. با این نگاه اساطیری به جهان، به زمان، به عشق و به مرگ، آیا شما میخواستید به مخاطبتون بگید که جهان رو بایستی از زاویه اسطوره بازنگری بکنه، یا اینکه اسطوره رو به زمان امروز میارید تا با اون بتونید مسائل زمانه خودتون رو حل بکنید؟
همونطور که میدونین اسطوره تاریخ مقدس رو روایت میکنه. اون چیزی که همیشه برای من جالب بوده اینه که اسطوره بیان میکنه چطور موجودات فراطبیعی واقعیت‌ها رو به وجود آوردن. فراموش نکنیم که مدت زیادی نیست که انسان دیدگاه اسطوره‌ای رو تا حدی کنار گذاشته و به علوم تجربی بیشتر اقبال نشون داده. برای قرن‌ها و حتی برای 2000 سال اسطوره تنها منبع مهم الهام واقعیت بوده، یعنی بشر واقعیت رو از راه اسطوره میشناخته و تفسیر کرده. اسطوره کهن الگو بوده برای زندگی بشر. من فکر میکنم بشه گفت بعد از انقلاب صنعتی در اروپا انسان غربی تاریخ رو جایگزین اسطوره کرده. اما چه بخوایم چه نخوایم، ریشه های اسطوره در زندگی امروز ما هنوز حاضرن. مثلا اسطوره‌هایی که برای کاوش آب حیات در زندگی بشر کهن وجود داشته، در زندگی امروز ما تبدیل به نانوتکنولوژی شده و تلاش میکنه عمر طولانی تر به انسان بده. یا شما در رمان‌های پلیسی به وضوح میتونید ردپای اسطوره‌ها رو پیدا کنین، همونطور که راجر کایو یا تلفظ فرانسویش روژه کایو به خوبی نشون داده. میدونین اما بینش اساطیری فقط یه جنبه کوچیکو در شعر من در بر میگیره. واقعیت اینه که جنبه‌های دیگه‌ای هم در شعر من مطرحه که کاش روزی به اونا هم توجه بشه. به هر حال در اون جنبه مختصر کارم که بینش اسطوری داره، در واقع فضا و زمان اکنونی رو با زمان ازلی تلفیق میکنم. اگه بخوام نمونه ای از این شعرها رو براتون مثال بزنم، شاید بتونم به این شعر اشاره کنم. جمجمه دریا شکسته است، فسیل موجها به سوی من میآیند و من به یاد میآورم موجی که اکنون ماسه های زیر پایم را میرباید، هزاران سال پیش پاهای انسانی را در بر گرفته بود به دریا گرید. بر موجی لب مینهم و لبان زنی را میبوسم که روزی در بنارس آب را بوسید. جام کهن در جمجمه دریا هنوز طعم شکران میدهد. بالهای دریا را به دست میگیرم و از من میپرسم.
هفته گذشته مصادف بود با 43 سالمرگ درگذشت کسی که میمازاد شاعر معاصر دیگر ایران پریشادخت شعر معاصرش نامید. شاعری که با عمری بس کوتاه و تنها با انتشار 2 مجموعه شعر تولدی دیگر و ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد، در فضای شعر پس از نیما چنان درخشید که هنوز بر تارک شعر امروز ایران نشسته. او در روزی برفی در بهمن 1345 و با انحراف اتومبیلش از جاده جسمش چشم از جهان فرو بست، اما حضور معنوی او به شکلی غریب در فرهنگ و ادبیات ایران باقی ماند. در ادامه این برنامه رو با شعری از فروغ که حسین بختیاری خونده و البته پیش از اون قطعه کوتاهی از شعر فروغ رو میشنوید با صدای خودش و بازخوانی اون از سوی زنده‌یاد خسرو شکیبایی.
و این من
زنی تنها در آستان فتیسته، در ابتدای درک هستی آلوده زمین و یأس ساد و غمناک آسمان و ناتوانی این دست‌های سیمانی.
چقدر درون دیدم چگونه قطر قطر آب می شود، چگونه سایه سیاه سرکشم اسیر دست آفتاب می شود. نگاه کن تمام هستیم خراب می شود. شراره ای مرا به کام می کشد، مرا به آج می برد، به دام می کشد. نگاه کن تمام آسمان من پر از شهاب می شود، پر از شهاب می شود. امیده دل نواز من ببر به شهر شعرها و شورها، ببر به شهر شعرها و شورها، ببر به شهر شعرها و شورها. ستاره می کشانیم فراتر از ستاره می نشانیم. نگاه کن من از ستاره سوختم، نبالم از ستاره گان تب شدم. چو ماهیان سرخ رنگ ساده دل ستاره چینه برکه های شب شدم. نگاه کن چه غم درون دیدم، چگونه قطر قطر آبی شود، چگونه سایه سیاه سرکشم اسیر دست آفتاب می شود. نگاه کن تمام هستیم خراب می شود.
شنونده جنگ فرهنگی بودید از همکارم مهرداد قاسمفر که با صدای حسین بختیاری و شعری از فروغ پریشاددخت شعر معاصر ایران به پایان رسید. از شما سپاسگزارم که با من همراه بودید در این مجله نیمروزی نیم ساعته. رأس ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران باز در کنار شما خواهیم بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
خدا
به موقع میرسه، فقط به این معتقدم. تو به من سرایت میکنه، فریاد تو شب و شکست، کی جز تو جرأت میکنه. چیزی بلد نیستم بگم تا تو خدا به موقع میرسه، فقط به این معتقدم. گریه نکن تا این قرار از شکستت مایوس شه، اونقدر نگه دار عشقاتو که قدر اقیانوس شه. چیزی بلد نیستم بگم تا تو به موقع میرسه، فقط به این معتقدم. چیزی بلد نیستم بگم تا تو رو دلداری بدم، خدا به موقع میرسه، فقط به این معتقدم.
به رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com
برگای کتابا دنبال خودت نگرد، تو غبارا تو سراما دنبال خودت نگرد، گم نکن خودت رو تو دنیای تردید و دروغ، زیر آوار نقابا دنبال خودت نگرد، باورش کن من تازه رو خودت توه، اون غریبه که بلای جون تو شده توه، صورتت برات نقابه خودتو نشون بده، اون که تن میده به هر نقابی که مده تو.
راهه. وقتا صورتت مال تو نیست، گاهی حتی توی آینه خودتو اشتباه میگی با یکی دیگه. باورش کن من تازه رو خودتوه. اون غریبه که بلای جون تو شده توه. صورتت برات نقابه، خودتو نشون بده. اون که تن میده به هر نقابی که مده توه. لای برگای کتابا دنبال خودت نگرد، تو قبارا تو سرابا دنبال خودت نگرد.
تازه ها از رادیو فردا.
به تازگی فیلمی مستند از زندگی عزت الله انتظامی، بازیگر سرشناس ایران، در سینماهای تهران به نمایش درآمده است. این فیلم با نام و آسمان آبی بخش‌های مهمی از زندگی خصوصی و فعالیت‌های سینمایی و تئاتری این بازیگر محبوب ایرانی را به تصویر کشیده است. این مستند به کارگردانی غزال سلطانی، فیلمساز ایرانی مقیم کانادا ساخته شده و برای ساخت آن بیش از 100 دقیقه از زندگی این بازیگر فیلمبرداری شده است. در این مستند همچنین از دیالوگ‌های برخی فیلم‌های عزت الله انتظامی استفاده شده و در انتهای آن نیز عکس‌های سینمایی او به نمایش درآمده است. برای ساخت این مستند طی 2.5 سال از خصوصی‌ترین لحظات زندگی این بازیگر 85 ساله سینمای ایران فیلمبرداری شده است. عزت الله انتظامی کار بازیگری را در سال 1348 با بازی در فیلم گاو ساخته داریوش مهرجویی آغاز کرد و تا کنون در بیش از 50 فیلم و سریال ایرانی به ایفای نقش پرداخته است.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 5.
هر روز و همیشه این انگار سرنوشتم، رو تنه سرد درخت ها اسممونو حک می کردم، به امید روز دیدار به تو هرگز شب نکردم. بگو بیهوده نبوده اگه عاشق تو بودم، نگو عمر من تباه شد اسم تو رو خوندم، نگو اشتباه میکردم همش از رو سادگی بود، نگو عشق ما تموم شد که تو دستات زندگی بود، که تو دستات زندگی بود. مخفیای توی دریا قصه منو میدونن، مرغای تو آسمونا از همه دلم میخونن، حتی گلهای تو باغچه روز عشقم رو شنیدن، ماه و آسمون و خورشید عشقای چشم رو دیدن. بگو بیهوده نبوده اگه عاشق تو بودم، نگو عمر من تباه شد اگه اسم تو رو خوندم، نگو اشتباه می کردم همش از دوستانگی بود، نگو عشق من تموم شد که تو دستات زندگی بود، که تو دستات زندگی بود. شکستم پای عشق تو نشستم، توی اوج بیقراری دل به هیچ کسی نبستم، دل زدم به موج دریا تا به عشق تو رسیدم، چشم امید تو بستم تا به ابرا پرکشیدم. بیهوده نبوده اگه عاشق تو بودم، نگو عمر من تباه شد اگه اسم تو رو خوندم، نگو اشتباه میکردم همش از رو سادگی بود، نگو عشق من تموم شد که تو دستات زندگی بود، که تو دستات زندگی بود. بگو بیهوده نبوده اگه عاشق تو بودم، نگو عمر من تباه شد اگه اسم تو رو خوندم، نگو اشتباه میکردم همش از دوستانگی بود، نگو عشق من تموم شد که تو دستا زندگی بود، که تو دستا زندگی بود.
ترانه شماره 5 را شنیدید. بیهوده نبوده نام این ترانه است با صدای اندی. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
رادیو فردا. Good evening.
چشاتم گیره بود نگاتم تو بدون اینو من تا عبد با خاطم مثل یک پری دل رو میبری، با طلوع خوشب رو میخری، سهر یک نگاه کرده ام تبا عاشقت شدم با یه اشتباه، سهر من تموم
چشاتم دیره اون نگاتم تو بدون اینو من تا ابد با هاتم از چشات برق عاشقی میزنه دلم مبتلا میشه صبر من تموم عمر من حروم آخرش رو بگو عشق تو کدومه مست من چشاتم گیره اون نگاتم تو بدون اینو من تا ابد با هاتم
شماره تلفن ما رو که فراموش نکردید. کردید؟ پس دوباره یادداشت کنید. 20420221124113. از حالا دیگه منتظر تماساتون هستیم.
Thank you.
تازه های جهان دانش.
انسان با شکم پر آینده نگرتر است. کسی که تصمیم مهمی برای آینده پیش رو دارد، بهتر است که پیش از آن غذای مفصلی میل کند، چون نوسان مقدار قند در خون بر چگونگی تصمیم او اثر خواهد داشت. این نتیجه است که دو روانشناس آمریکایی اخیراً به آن دست یافتند. اگر قند خون بالا باشد، انسان‌ها بیشتر به آینده فکر می‌کنند و راه حل‌هایی را در نظر می‌گیرند که در دراز مدت نتیجه مثبت داشته باشد. اما اگر گرسنه باشند، به اینجا و اکنون می‌اندیشند و به دنبال راه حلی هستند که در کوتاه مدت آنها را راضی کند، حتی اگر چنین نتیجه‌ای در مقایسه سود کمتری برایشان داشته باشد. روانشناسان دو گروه را مقایسه کردند، یکی سیر و دیگری گرسنه، و به آنها برای روز بعد مبلغی ناچیز و یا مبلغی بزرگتر در چند روز دیرتر دادند. درصد بالایی از گروه گرسنه‌ها مبلغ کم را به مبلغ بزرگتر ترجیح داد. دانشمندان حدس می‌زنند که این وضع در اثر یک غریزه انسانی به وجود آمده است، چون روند تصمیم گیری برای آینده دور پیچیده تر است و نیاز به انرژی بیشتری دارد. انسان در زمان کمبود مواد غذایی در مصرف انرژی صرف جویی می کند و راه حل ساده تر را برمی گزیند.
رادیو فردا.
باشن جان من مهمون و قربون. قدمهات روی چشمم شرم من از خار مژگان، تو مثل عمر شیرین عزیزی ای جان ای جان، تو بشین عشق من باش من به دور تو میگردم، با تو من حرفا دارم از دوری چه میکردم.
روشن جان من.